أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین.
تلاش ما این هستش که در این جلسه‌ای که در فرهنگ سرا خدمت شما هستیم بیشتر بحث‌های کاربردی رو تقدیم کنیم، ولی گاهی وقتا برای اینکه بشه از کاربرد استفاده کرد و عزیزان توانایی داشته باشن در عمل بتونن از مباحث استفاده کنن، گاهی وقتا نیاز به مباحث نظری هم هست که یه موقع هایی کشیده میشیم بحث های نظری، مثل همین یکی دو سه جلسه که در خدمتون بحث نظری کردیم. باید یه مقدار تحمل بکنیم تا مباحث کاربردی انشالله برسه و فصلش. خب یه چند دقیقه در مورد موضوع بحثمون صحبت میکنم، بعد هم مقداری به ماه مبارک رمضان که در وارد آستانش هستیم مطالبی رو خدمتون تقدیم میکنم. جلسه گذشته در مورد بدعت صحبت کردیم، گفتیم بدعت هم مثل وسواس تغییر اندازه خواست، یعنی چیزهایی که در دین نیست ما بیاریم در دین قرار بدیم. یکی از عزیزان جلسه گذشته از من سوالی کرد، اون این استش که من گفتم که ما گاهی وقتا سفره‌های قلابی داریم، ذکرهای قلابی داریم که ما داده میشه، بعد دعاهایی داریم که قلابی هستش، یا بعضی از مسائلی داریم که ثوابهایی ذکر شده که اصلا ممکن هستش که حقیقت نداشته باشه، بحثایی از این قبیل. گفته که خب حالا ما چه نمیدونستیم اگه این کارو کرده باشیم چی هستش؟ اینو حضرت فرمودن، جواب دادن، فرمودن اگر شما از ما به شما حدیثی رسید، از قول ما به شما حدیثی گفته شد که اگر این عملو انجام بدید اینقدر ثواب داره، و شما به اعتماد به این که این حدیث از ما هستش و با اعتماد به ما این کار رو انجام دادید، ولو دروغ هم که باشه ثوابش رو نصیبتون خواهیم کرد. در واقع به اعتقاد خود شخص برمیگرده. یه موقعش من معتقدم این امام صادق علیه السلام فرموده و یه کسی من اینجوری گفته، من هم به همین نیتی که این حضرت فرموده و میخوام ثوابی ببرم این کار رو انجام میدم، لذا ثواب رو خداوند تبارک و تعالی به ما خواهد داد. بنابراین از این جهت اشکالی نداره، ولی ما نباید دروغ بسازیم اساسا یا چیزی رو که مطمئن نیستیم زیر بارش به راحتی بریم، بلکه باید جستجو بکنیم، سوال بکنیم، مطمئن باشیم و بعد اعمالی رو انجام بدیم. اگر کسی بیاد یک چیزی رو در دین بگذاره که در دین نباشه، یعنی چیزی رو به عنوان ارزش یا قاعده در اجتماع مد بکنه، این رو یک سنتی رو بذاره، یه ارزشی رو بذاره، یه قاعده‌ای رو بگذاره در دین که نیست، در دین نیست، همچنین چیزی وجود نداره، و این منشأ اثر بشه، فرهنگ سازی بکنه، سنت سازی بکنه، نه سنت خیر بلکه سنت بد، چیزهایی که با ساختار انسان سازگاری بله نداره، اگر یه همچین کاری بکنه وقتی که جایی این چیز مد بشه، جایی جا بیفته، به صورت فرهنگ و سنت در بیاد، حضرت بفرماید که این دیگه تا آخر تا قیامت هر فسادی که از این عمل ایجاد میشه گردن این شخص هستش. یه مثلا فرض بفرمایید، الان مثلا فرض بفرمایید در جایی ما دستورات شرعی داریم، بعضیا به خاطر اینکه فرهنگشون اقتضا نمی‌کنه اون دستور شرعی رو اجرا نمی‌کنه، این دیگه هر فسادی ازش بیرون بیاد، کسایی هستن متوجه این فساد گناهش، متوجه کسانی هستش که این سنت رو گذاشتن، بعد خب مثلا این فساد داره. مثل این که مثلا فرض بفرمایید که میگن دختر و پسر وقتی که شیرینی خوردن محرم هستن با هم دیگه، یا میتونن کشف حجاب بکنن دختر، در حالی که خب شیرینی خوردن مبنا نیست. چی مبنا هستش؟ عقد شرعی، محرمیت شرعی که اگر موقت باشه باید به اذن باشه 100%، اگر که دائم باشه گاهی وقتا به اذن هست گاهی وقتا بدون اذن هستش. و این به اصطلاح باید این باشه، میگن نه این خوالی به سنت هست، میگن نه ما سنت ما مثلا اینجوری هستش، ما این سنت رو داریم. خب وقتی فساد ازش بیاد، گناه بیاد، دائما اگه این رسم بشه توی اجتماع میشه گناه، گناه ایجاد میکنه. و این رسم تا قیامت همینجور وقتی کسی میذاره یه سنت بدی رو، یه چیزی رو میذاره، تا آخر دیگه هر کس هم انجام بده گناهش غیر از اون خود اون شخص هم که انجام میده گناه میکنه، مربوط به کسی که سنت رو گذاشته هم میشه. لذا پایه‌گذاری سنت خیلی غلطه. باید دقت بکنیم یه موقع افکار ما، سلیقه های ما به صورت سنت توی خانواده یا تو فامیل یا یه جایی بنا نهاده نشه. اگر ما سنتی رو گذاشتیم، تصمیم گرفتیم جای چیزی رو که تو شرع نیست گذاشتیم به سلیقه خودمون، شرع هم نمیپسنده اون رو، از این بعد هر کس که انجام بده گناهش کردن ما هستش. و کار بسیار خطرناکی هم هستش وقتی پایه‌گذاری گناه ما بکنیم، بسیار خطر. حضرت می‌فرماید ایاک ان تسن سنت بدعته فان العبد اذا سن سنت سیئه لحقه وزرها و وزر من عمل بها. می‌فرماید که بپرهیزید از این که پیغمبر می‌فرماید ایاک این فعل مفرد هستش، یعنی نهی از مفرد هستش. می‌فرماید که مواظب باشید، یا که بپرهیزید، بترسید از این که چیه؟ سنتی رو بدعت گذاری بکنید، سنتی رو که تو دین نیست و دینم اون رو قبول نداره. بعد بفهمد چرا؟ فَإِنَّ الْعَبْدِ، زیرا اگر بندهی سَنَّ سُنَّتًا سَيِّئَتًا، یه سنت سیئه ای بذاره، یه سنتی بذاره که در دین نیست، لَحِقَهُ وَزْرُهَا، گناهش به اون میرسه و وَزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، گناه کسی به او عمل میکنه. یعنی منده وقتی یه چیزی رو سنت میذارم که تو دین نیست و بقیه بهش عمل میکنن، خلافم هست، خوبم نیست، وقتی بهش عمل میکنن همه اونایی که دارن گناه میکنن، گناه اونا رو برای تو نامه عمل من مینویسن، غیر از یه گناه برای خودم ثبت شده به خاطر بدعت گذاری، اونا هم که برای خودشون چالا میکنن گناه داره، ولی هر چقدر گناه داره دو برابرش میکنن، در نامه اعمال منم می نویسن. مثل آموزش کار خیره، اگه شما به کسی کار خیر یاد بدید، یه ذکر یاد بدید، یه نماز یاد بدید، یه دعای یاد بدید، یه اخلاق خوب یاد بدید، یه شخصیتی رو بسازید، این شخص تا آخر عمر تا قیامت هر اثری ازش وجود داشته باشه تو نامه اعمال اون کسی هست که اینو این شخصیت رو درست کرده و ساخته، غیر از که برای خود اونم چیه ثواب داره. بچه اینجوریست، پدر مادری که بچه خوب تربیت میکنه، ما در فواید ازدواج یکی از مباحثی که داریم، مرحوم فیض هم در کتاب نکاح از فواید ازدواج آوردن، همین هستش که یکی از فواید ازدواج این هست از انسان بچه‌هایی تولید میشن که این بچه‌های خوبی باشن. وقتی این بچه خوبی هست، کار خیر میکنه، نماز خونه، عبادت اهل خدا، اهل عبادت هست، اهل خدا هست، واجبات انجام میده، از محرمات پرهیز داره، شخصیت خوبی است، این دیگه تا قیامت از این بچه هر چیز خیری به وجود بیاد در نامه عمل پدر مادر هست، غیر از که در نامه عمل خود اون شخص هم هستش. برای این باید دقت کنیم اون تو که قرآن میفرماید نکتبو ما قدمو و آثارهو، قرآن میفرماید ما هر چی کس فرستاده برای خودش مینویسیم، نکتب و آثارهم، آثار کارم مینویسن. این باید دقت کنیم که ما آثار کارمون هم با ما خواهد آمد، ما در گروه آثار کارمون هست. برای اگه کسی جای مسجدی بسازه، راهنمایی بکنه، هدایتی درست بکنه، کار خیری بکنه، بنای خوبی بگذاره، از کنم خدمت و آدمی رو تربیت بکنه، سنت خوبی رو بگذاره، وقتی این بمونه تا قیامت دیگه برای این ثواب هست. متقابله اگه چیز بدی باشه، تا بمونه، تا هست، تا قیامت که انجام میشه و آثار داره، رو این شخص هم بیمونه. ها شما فکر بکنید وزر و وبال کسانی که خلافت رو قصد کردن از امیرالمومنین، مسیر تاریخ رو عوض کردن، چقدر میشه؟ تاریخ تا از کشته شدن حضرت علی، از بین در و دیوار موندن حضرت زهرا چقدر ضربه خورده؟ هر چقدر خورده، وزرش، گناهش تا قیامت تو نامه اعمال کسایی هستن که این کار انجام داده. این یاد دقت بکنید. مواظب باشیم منشأ خدای نکرده یه سنت سیئه قرار نگیریم، چیزی رو بدعت نگذاریم، از ما چیزی نمونه، یاد نره. یه وقت وسوسه نکنه شیطون ما رو، یه چیزی بگیم که جزء دین نیست بعدم همه بهش عمل بکنه. ما الان خیلی داریم، اگر بخوایم بشماریم زیاده، مواردی داریم که از زندگی ما مسلمان ها هست جزء دین هم نیست، اسلام بهش راضی نیست ولی داره عمل میشه. وزرش مال کسایی هستش که دارن این سنت رو نگهش میدارن، یا ایجاد کردن یا نگهش میدارن. این رو فراموش نکنیم. پس مواظب باشید با هیچ یک از سنت های پیغمبر مخالفت نکنیم. مخالفت باعث میشه ما در جنایتی سهیم بشیم در اوج تقدسمون که تا قیامت دیگه باید وزر و والش تحمل بکنیم. چیزی هم که مخالف سنت هست نیاریم داخل سنت بکنیم، بدعت نزیاریم، التقاط ممنوع. یه چیزی رو از مثلا مکتب فلان جا بگیم، یه چیزی از جای دیگه بگیم قاطی کنیم با اسلام، جور در نمیاد. اسلام کامل است، به هیچ چیزی خارج از وجود خودش هم احتیاج نداره. خب یه سلام خدا بفرم. روایت بعدی از رسول خدا هست صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل عجل. اهل البدع شر شر الخلق و الخلیقه. اهل البدع شر الخلق و الخلیقه. می فرماید که کسایی که نوآوری میکنن، بدعت میکنن در دین، چیزی که در دین نیست وارد دین میکنن، بدترین خلق و مخلوقات هستن. بدترین خلق، بدترین مردم، بلکه بدترین مخلوقات هستن. اینقدر اثر داره. چرا؟ توضیح فنیشو قبلا خدمتون دادم، توضیح اساسیشو خدمتون دادم. چی بود؟ این که حدود به هم میخوره. ما در حرکتون به سمت ابدیت با یه حدود بسیار بسیار دقیقی روبرو هستیم. یک کمی این ورما بشه کار خطرناک میشه. یعنی ما تو قرص تو بدن چند میلی گرم این ورما بر میشه شخص یه چیزی یک کار در میاد. توی بیهوشی چند میلی گرم مواد اضافه تزریق شه شخص میمیره. خیلی مهم. کمتر تزریق بشه میری وسط عمل شکم طرف رو شکافتن به هوش میاد. چرا؟ چون طبق حد نبوده، طبق حد نبوده. بعد تو کشورهای مختلف هم آمار مختلف داریم، ما تو کشور از نظر پزشکی آمار مختلف داریم که فرض فرمایید در کدوم کشورها مثلا این درصد عملها منجر شده به اینکه بیمار وسط بیماری به هوش بیاد. این پیش میاد. اگه بیشتر بزنن طرف ممکنه بمیره، کمتر بزنن وسط عمل به هوش میاد، خب شکمش شکافته شده به هوش بیاد. این چقدر درد داره. من یادم یه بار عملم کرده بودن، وسط عمل این از توی دهانم شکافته بودن، کل صورتم و پوستشو برداشته بودن، یعنی با اسکلت داشتن کار میکردن. بعد یه دونه مثلا قلم فلزی خیلی تیزیو کرده بودن توی سوراخ بینی من، با چکش داشتن اون تو رو میکندن. وسطش به اوش اومدن، وسط به اوش اومدن، دیدم که اینا مشغول بنایی هستن، واسه گچ و سیمان و ملات و ماسه و فرغون و همه چی داشتن تو اتاق عمل. بعد این که میزد من دردم خیلی میگرفت، گفتم که بابا بیا انصاف لااقل همینجوری میخواستم به اینا بفهمونم. لب که نداشتم بگم، چون لبم کنده بودم برده بودن. بعد همینجوری دندونام صحبت میکردم، اول گفتم بودم یواشتر بزن، بعد گفتم لااقل حالا بیهوشم کنید بس راحت باشم بذارید. خب سخته دیگه، اگر حدود رعایت نشه کلی گرفتاری ایجاد میکنه برای شخص. کسی اهل بدعته میاد توی دین یه چیزایی قاطی میکنه که نیست، همه اندازه ها رو میریزه به هم. یه چون حرکت انسان از حرکت یه جنین، از حرکت یه گل، از حرکت هر چی که شما بگید بسیار حساس تره. ما هیچ حرکتی حساس تر و دقیق تر از حرکت یه جنین در رحم مادر به سمت تولد نداریم. این شما بدونید. این تو دنیا اصلا نیست همچین چیزی. جنین های حیوانات دیگه هم مثل جنین انسان حساسیت ندارن. این شما اون جنینه مثلا فرض فرمودی یه نهنگ یه بچه نوزادش چند تونه وقتی متولد میشه، ولی اونم به این حساسی نیستش. یعنی همین 2-3 کیلویی که به دنیا میاد، این پیچیده ترین مخلوق خداوند است از نظر جسمی، خیلی حساسه. و هر که در سمت ابدیت به سمت ابدیت میلیون ها برابر از این حساس تر استش. لذا فقط باید حدود الهی رعایت بشه. بخواید دسته بری توش یه چیزش رو خراب بکنی نمیشه. مثلا من دینداری دارم، ما انگشتر طلا شده یه زید باشه، انگشتر طلا شده میریزه به هم، این کار رو خراب بکنه. میام مثلا موسیقی حرام گوش نکن. میام من مثلا اصلا موسیقی حرام گوش نمی کنم، مثل این آقایی که چند روز پیشم داستانش رو گفتم براتون. میام من موسیقی حرام اصلا گوش نمی کنم، ولی همیرا نمیتونم بگذرم، همیراشو باید گوش کنم. خب همینجا خراب میکنه کار رو، همینجا. بعد خانومه میگه من همه چی رعایت میکنم، آرایش نمیتونم نکنم، باز خراب میشه قضیه، چون حدود میریزه به هم دیگه، حدود میریزه. بحث قلدری نیست، بحث این هستش که شما تو حرکت به سمت جنینی که حرکت بکنه به سمت تولد، باید همه جنبه ها، حدود ها، اندازه ها رعایت بشه تا یه بچه سالم بدن. یه جا بلنگه میبینی که روز تولد، یه جای قضیه میلنگه اونجا، موقع تولد یه چیزی میلنگه اونجا، خراب میشه. برای همین امام صادق علیه السلام قسم میخوره، به خدا قسم هیچ عملی از هیچ کس با اصرار بر حتی یک گناه پذیرفته نیستش. توجه فرمودید؟ روی حساب ما باید اساساً توی حرکتون به سمت ابدیت و خوشبختی تصمیم به گناه رو دور کنیم از خودمون. حالا یه موقعی گناه کردیم شده دیگه، اون تصمیم نداشتیم، اتفاق افتاده، انسان جبران میکنه، توبه میکنه. ولی کسی که میدونه فلان کار گناهه، بعدم انجامش میده و اصرار هم داره انجام بده، همینو بگیره بره، میدونه این کارش نباید بشه، این کارش حرامه، نباید بشه، وقتی ادامه میده این کار رو، بقیه کارش نتیجه نمیده، یا اگه بده کم نتیجه میده، وقتی این خرابیه توی اون گناهی که داره میکنه یک سره، بعدن روز تولد کار دستش میده. لذا اگه خودت میدونی بد اخلاقی، زودتر بجام اخلاقتو خوب کن. اگه میدونی حسودی، زودتر بجام حسودیتو برطرف کن. اگه میدونی بد دهنی، فحاشی، بقیه دستت ناراحت میشن، زودتر معالجه کن خودت رو. آره، با یه چیز بد نگه نداریم، یه چیز بد رو با خودمون حفظش بکنیم، چون این مثل این میمونه که ثواب دون ما سوراخ باشه. یه ماهی ایمه ثواب میکنیم کار عبادت، اما بر از اون یه گناه چی میشه؟ میریزه پایین و کار رو خراب میکنه. باید توجه بکنیم. اهل البدعه شدر الخلق و الخلیقه، بدترین هست، چون اندازه ها به هم میخوره. چون چرا بدترین هست؟ چون اندازه همه رو به هم میزنه، تمام نظم حرکتی همه موجودات رو به هم میریزن اهل بدعت. بازم صلوات خواهد بفرد. یا آیه در قرآن، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. این شیعه که می‌فهمد کسانی که دین خودشون رو برداشتن فرقه فرقه درست کردن. یه اسلام اومد، پیغمبر آورده بود، برداشتن از اون اسلام 73 تا، به قول پیغمبر 73 تا اسلام درست کردن. و كانوا شيعا، شعبه شعبه شدن، اینا برداشتن تقس گروه گروه شدن. چون تو بدعت اینجوری میشه دیگه، یعنی یه کسی یه چیزی اضافه میکنه، یه مکتب جدید درست میشه، اون یکی یه چیزی کم میکنه، یه مکتب دیگه درست میشه، اون یکی یه چیزی درست میکنه، همینجوری اسلامهای مختلف در میاد ازش. این آیه شریف هستش که اینطور میفرماید. پیغمبر میفرماید که این آیه شریفه در حق کسانی نازل شده که اهل بدعت هستن، هم اصحاب البدع و اصحاب الاحوا. اینها کسایی هستن که بدعت گذار هستن، هواپرست هستن. بعد تهدید پیغمبر خیلی عجیبه، لیس لهم توبتون، توبهشون هم قابل قبول نیست. انا منهم بریئون و هم منی برآ، من از اینا بدم میاد، اینا هم از من بدشون میاد، بری هستیم از هم دیگه، بیزاریم از هم دیگه. حالا سوال، آماده بشید، هر که جواب میخواد بده بده. چرا میفرماد بدعت گذار اهل بدعت توبش پذیرفته نیست؟ یه راهنمایی بکنم، قبلا توضیح دادم. در روایت داریم آدم بد اخلاق گناهش آمرزیده نمیشه، بد اخلاقی گناهی است که بخشیده نمیشه، توضیح دادم اونجا. اینم از همون مقوله است. کی میتونه بگه ما؟ بله، داری نزدیک میشید، اما بفرمایید تو دستم. بله بله، آفرین. تو بد اخلاقی چرا میگه بد اخلاقی؟ یه بقیست من داد میزنم سر کسی، یه فحشی میدم، یه پرخاشگری میکنم، عصبی میشم یه باره، بعد هم میرم معذرت میخوام. ولی کسی که خلقش این است که زود جوش میاره، زود رنجه، حساسه، بعد هی میپره به این و اون، این معذرت خواهی میکنه، دوباره فردا به همینطور، یه ساعت بعد همینطور. این خلقش این شده. خلق مثل سرطانه که دیگه با دارویی که مثلا شما فرض فهمید دارو سرماخوردگی بزنی، بهش آمپول بزنی، درمان نمیشه، مگر اینکه قده رو از بردار از تو بدنش، یعنی بشکافن، میام این قده سرطان، کل قده رو بردارن بندازن دور. توبه ممکنه یه شخصی بتونه بکنه از سوء خلق، اما سخته. توبهش به این است که اصلا بد اخلاقی دیگه نکنه، دیگه پرخاشگری نکنه، دیگه به این اون نپره، دیگه حرف بد نزنه مطلقاً. یعنی حل این، یعنی برداشتن قده سرطانی. کار راحتی نیست، باید مبارزه با خودش بکنه. با معذرت خواهی درست بشه نیست، همینطور که خواهرمون فرمودن، درست فرمودن، همینطور استش. بدعت چون گذاشته میشه، الان ما کسایی داریم که میان میگن چند تا خاطرات هنرپیشه ها و خواننده های زن مصری رو من میخوندم، اینا خیلی هم متحول شده بودن، بعد از تحولشون، خب حالا مثلا خیلی هم متدین مذهبی خوب شده بودن، بعد سعی کرده بودن که نوارا و فیلمایی که ازشون دست این و اون هست جمع کنن، اعلام اجتماعی هم کرده بودن که من راضی نیستم مثلا کسی ترانه های منو گوش بکنه یا مثلا فیلم های ما رو ببینه. سختم هست دیگه، چون رفته تو دست این و اون. بعد که مرده بودن، یکی از چیزایی که خیلی اذیتشون میکرده اونجا همین بوده که میگفتن مثلا به دوستشون یا به کسی میگفتن تو رو خدا برید هر چی از من دست هر کس هست جمع کن، چون پخش میشه این. خیلی کار راحتی نیست، این راحتی. یک کسی بیاد یه بدعتی بذاره بعد بیاد جمعش بکنه. یکی میگفتش من بابام سینما داشت، بعد اومده بود، دوتا بودن، دوتا پسر بودن، میگه بابام سینما داره، سینما زمان شاه مرده، حالا سینماش هم سود خوبی داره خدا وکیلی، حالا گر هم من میاد تو خواب من، هم میاد تو این خونه داداشم، میگه برید این جهنم رو خاموشش کنید، برای من نذارید باشه، ما هم نمیتونیم از سودش بگذاریم، چیکار کنیم؟ یعنی بچه دیگه رحم نمیکنه، میدونه بابا داره اونجا میسوزه ها، ولی گفت نمیتونیم این سینما رو بریم ببندیمش درش. این مرکز فساد و مرکز انحراف جوانها رو گذاشته بودن همینجوری باشه، همینطور. حالا اون اونجا داره میسوزه، داد میزنه، چون برای خودش باقیات سیئات گذاشته، نه باقیات صالحات. یه چیزی گذاشته که دائما داره تولید گناه میکنه، یعنی برای همین میگه توبهش فایده نداره. اصل توبه به این است که ریشه گناه کنده بشه، خوری نکندش، نکنده گذاشته باشه. برای همین خیلی ما باید دقت بکنیم که یه موقع یه تصمیم تو زندگیمون نگیریم که یه بدعتی بذاریم که بعد دیگه نشه جوابش داد، نشه. آدم باید بترسه. یه خانومی، یه جانبازی اومده بود، علاقه داشت با یکی از دختره فامیل ما ازدواج بکنه، بعد تو جبه با خودم بود، یه پسر خیلی خوبی بود، بعد یه چشمش اومد دست داده بود. خب حالا هر دختری حاضر نیست با یک کسی که یه چشم داره مثلا ازدواج بکنه. این اومد و من گفتش من خب با این دختر ازدواج بکنه. گفتم خب باش، من به دختره میگم ببینم چی میگه. بعد به دختره گفتیم که خب شما میخوای ازدواج بکنی با این پسر، بخوره با صحبت بکنی به کجا میرسیم. صحبت کردن، به نتیجه هم رسیدن. دختره گفت باش، نمیپذیرم. مادر دختر حاضر نبود، میگه آخه من یه دونه داماد مثلا اینجوری بشه دهنم میخوره، مثلا فردا حرف مردم چی میشه، فردا خواهرام مثلا اینو میگن، نمیدونم اون یکی اینو میگه، اون میگه مثلا فردا پسر قحطی بوده تو اجتماع، یا مثلا اون یکی میگه ما خودمون پسر داشتیم میمد میگرفتش، هر کی از چیز میگه مونده بود دخترم این پسر رو میخواست، میخواستم با ازدواج کنم، تنها مانع مادره بود. بعد اینجور مواد موادی هم نیست که بشه خیلی راحت نصیحت کرد. من خیلی نرم خیلی نرم بهش گفتم که خب اینا هم دیگر دوست دارن، خب این که گناه نکرده بنده خدا، سالم بوده، خوش قیافه بوده، رفته جبهه برای ماها، برای اسلام، برای دین. اگه نمی‌رفتن که الان عراقیا یه زن سالم، یه ناموس سالم، یه بچه سالم تو اونجایی که گرفته بودن نذاشتن، اینجا هم که میمدن نمیذاشتن، تصمیم داشتن یه هفته بیان کل ایران رو بگیرن. میدونی چه فسادی میکردن؟ ما قبلا تجربه داشتیم از روسا، از امریکایی‌ها، از کسای دیگه تو همین شهرهای مختلف کشور، تو تهران، تو کاشان، تو اصفهان، تو هر جا رفتن اینا فساد کردن. اذا ادخلوا قريه افسدوها، هر جا وارد شدن فساد میکنن. بعد گفتم اینو برای کی رفتن آخه؟ این جوون برای کی رفته؟ مقصد گناه کرده برای خدا رفته؟ آیا کسی باید بهش بگه نه؟ این که زیباتر شده زشت که نشده که، درسته چشمش از دست داده، یه دست ساخت صورتش ریخته به هم، ولی باطنن که جذابتر شده، باطنن که زیباتر شده، نورانی تر شده. حالا اینجوریه دیگه، همین یه چند دقیقه برای صحبت کردم و تموم شد. بعد گفت نه من نمیتونم. دخترم دختر عاقلی بود، تسلیم مادر شد، چون اینجا نباید آدم وقتی هم اینجوری کنه با پدر مادر مخالفت چیز بکنه، خوب نیستش، خیر نداره برای انسان. اونم گفت حالا چشم، مادرم که میگه نه باشه، همینجوری مونده بود. بعد یه روزی دیدن این مادر فرستاد دنبال من، اومد گفتش که شبا تا صبح خواب ندارم، میخوام نماز بخونم، رو نمیشه جلو خدا بایستم، میفهم کار بدی کردم، خدا من میگه تو دروغگویی، اینجوری هستی، میشنم اصلا که به من اینجوری دارم میگن، دیگه میخوام نماز بخونم نمیتونم بخونم، میخوام دعا بخونم میفهم که خراب کاری کردم، دیگه نمیتونم. بعد خراب شده دیگه نمیتونم، اصلا شبا تا صبح عذاب وجدان دارم. بهش بگو بیاد، من آخرتم به خاطر دخترم نمیسوزونم، فردا میخوام برم جهنم، دخترم خودش انتخاب کرده، سختیش هم خودش تحمل میکنه، من برای چی گناه آخرتمو بسوزونم؟ یه چیزی رو بذارم باشه و فردا تا قیامت نتیجه داره دیگه. این میشه ها توی فامیل نزد بشه، آه مثلا هر یه پسر معلول اومد بهش دختر ندیم، میشه بدعت دیگه، یا مثلا کلا معلولا بریم، این بدعت میشه. دخترایی که ازدواج کردن یا هیچ پسری باشون ازدواج نکن چون قبلا ازدواج کرده، بدعت دیگه این دیگه، این میشه بدعت. ازدواج شده قبلا؟ خب ازدواج شده باشه. امیرونی با کسی ازدواج شد که قبل از اون چند تا شوهر داشته، زنش بود، زن خیلی خوبی هم بود برای حضرت، از بهترین زنهای حضرت بود، بهشتی، زن خوب، چند تا شوهرهای عوضی هم داشته. دلیل شما تو ازدواج کرده این سنت ها تو اجتماع ما هست، بیا دختر حالا ازدواج کرده یا بازه پسر قبلا زن گرفته، حالا مثلا نمیشه باشه؟ نه میشه، چرا نمیشه؟ این چه فکریه؟ این بدعت ها، تخت های ذهنی که ما درست کردیم، قالب های ذهنی خطرناکه، وقتی این به صورت یه رسم میشه تو اجتماع بسیار خطرناک میشه. من یادم اون موقعی که اول ازدواجمون بود، یادی ازدواج کرده بودیم، ولی وقتی پای درس حضرت آیت الله مظاهری میرفتیم، به همه آقایون میگفت برید اول خانمایی که قبلا شوهر کردن، شوهرشون از دست دادن، برید با اینا ازدواج بکنید. حالا تو یه خانواده پسر میخواد بیاد با یه دختر ازدواجشون که قبلا طلاق گرفته، این تابو میشه اصلا. طلاق گرفته پس هیچ، این یعنی چی؟ این یعنی که ماها یه بدعت هایی رو گذاشتیم، یه سنت هایی رو گذاشتیم که خطرناک. از اون طرف همینطور خیلی چیزای دیگه، یا مثلا این سنت خیلی بد که فساد میاره، فسادش هم تا قیامت میمونه. فرض بفهم طرف زنش مرده، زنش مرده، حضرت زهرا سلام الله علیها قبل از این ببینیم میگفت هیچ مردی نیست من که احتیاج به زن داره، تو هم که علی هستی احتیاج داری. یعنی حضرت علی با همه علی بودنش احتیاج به زن داره، نداشته باشه خراب میشه روحیش، اذیت میشه، زن میخواد، مرد اینه دیگه. لابده حضرت میفرماد حضرت زهرا سلام الله چاره نیست، زن آمد احتیاج دارم به همین، باید ازدواج بکن. فقط میگه اگه خواستی ازدواج کنی با این خصوص شده ازدواج کنی، با این کس تمام شده پیکار، برای همین حضرت ازدواج میکنه. حالا نه عجب مرد بی وفا و بی شعوری بودا، نذاشت مثلا باید یه سال بگذره بعد مشکی هم به وجود یه سالش حتما یه سال بگذره بعد مثلا بیاد بره خونه. الان پیر مرد اومده بنده خدا پیرم نیست 50 سالش زنش مرده احتیاج به همسر داره میگه آقا من مردم از دست این دخترم پسرام خوبه پسرم خوبیه دخترو تا میخوام برم زن بگیرم من احتیاج دارم بعد کسی بالا سرم باشه پیشم باشه دخترم میگم بیخود کردیم هوس باز نمیدونم پیر فلافل شده تو 50 سالت زن میخوای چیکار دیگه دیگه حالا بیا هیچ خب معصیت دیگه سنتی است که تو اجتماع میذاریم به عنوان یه تابو بعد تا قیامت اثرات بد داره و همه خاله خاله بازی هم به اینا دامن میده اگه به یکی از اینا انسان اعتقاد پیدا کنه ولی خودش هم نکنه این کارو هم که تو زندگی ما همین چیزی پیش نیاد اما همین که بهش راضی باشیم گناهشو در روایت داره مینویسن پای ما راضی باشیم به این حرفا یه موقع است عمل باید بکنیم پای عمل باید صف وایسیم یه موقع است نباید به اصطلاح به پای ما پس ما بهش برخورد نمی‌کنیم تو زندگیمون ولی اگه تو دلمون راضی باشیم به این حرفا تو گناه شریکیم چون خود ما تو تابو درست کردن تو اجتماع شریک بودیم چون اینا همش این است که مردم چی میگن تو مردم زشته کفر دیگه مردم چی هن آخه ما فقط با یه نفر تو این تو جهان ارتباط داریم و در مقابل یه نفر مسئولیم اونا خداوند تبارک و تعالی است مردم چی میگن یعنی چی می‌نویسن یا خانم میخواد ازدواج بکنه شوهرش مرده یا طلاق گرفته باید ازدواج بکنه یا عجب بی‌حیاست عجب زنه بی‌وفایی آره من با خود خانمام خود از این حماقت‌ها زیاد میکنم بعضیاشون یا فرض فهمید نه من میخوام وفادار بمونم به شوهرم چه وفاده اون الان خودش با 100 تا حوری هستش اون اصلا چه وفادارم نیست به شما اصلا اولقه خانوادگی و زن و شوی و اینا مال عالم طبیعت تو دنیا که از این قبر از طبیعت که ما رفتیم این اولقه ها اصلا نیست من مال نظام طبیعته اصلا می اومده یه نظام با یه قوانین خاص دیگه میشه اونجا اصلا این حرفا چی هستش ما بعضی از بزرگان یا معصومین داشتیم وقتی با کسی ازدواج میکردن اون خانم چند تا شوهر داشته قبلا توی فاصله کمی بعد از شوهرش مردم رفته آقا رفته گرفته ایشون اون تابو بکنیم تو زن اجتماع خب بعد فساد ازش درست میشه قوانین الهی ما نباید به هم بذاریم حدود به هم بخوره طبق سلیقه ما ایرانی ها اینجوری هستیم ما ترک ها اینجوریم ما لورا اینجوری هستیم ما اینا نمیشه اصلا ترک و لور نداره قانون خدا که شوخی نیست اینجا ما ترک ها مثلا فرض فرمایید از مغز سر اون نفس میکشیم دهن نفس نمیکشیم میشه هم چیزی قوانین فیزیکی بدن ترک و لور نداره همشون یکیه طبیعت اینجوری هست ما درخت ما لورا ما گلابی میکاریم هندوونه در میاد نمیشه اصلا همین چیز نداریم طبیعت یه اثر داره ما اصلا قومیت چیزیم تو نظم فیزیکی حرکت به سمت عالم ماورای طبیعت خیلی دقیقه این مسخره بازی رو برنامه داره ما اینجوری هستیم ما عادتمون اینجوریه ما رسممون این نیست این چیزا همه حدود به هم میزنه و حدود به هم بخوره این فاجعه ایجاد میشه طب میفته به گناه به معصیت و صد برابر فسادش خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم و هزاران چیز دیگه تو اجتماع ما زیاده ما رسم نیستش رسم نیستش برابر این باید خیلی دقت کنیم که جزء این آیا این کسا که حضرت میفهمد نباشیم که لیس لهم توبه چون اگه نتیجه از کار ما حتی از رضایت ما حتی از همراهی ما سنتی پا بر جا بمونه سنتی پا بر جا بمونه یه فردا گرفته میشه مثلا میگه چی میگه خواستگار اومده بعد نه زشته خجالت بکش تو الان دو تا خواهر داری فرام جلوتر از خودت نه بعد ازدواج کنی اصلا حرفش هم نزن پسر زن میخواد سنش هم بلوغ شده 25 سالش 22 سالش شده بعد میخواد بره ازدواج بکنه میخواد آقا مثلا پیر پسر شده در واقع اینجوری 25 سالگی تازه میخواد زن بگیر خب نه داداش اومده بگه آقا داداشم هنوز 35 سالش تصمیم نداره من چیکار کنم آقا تصمیم نداره اون ازدواج بکنه اصلا نمیخواد ازدواج کنه بعدم یه حرمت داداش بزرگت رو باید نگه داره این حرمت نیست اینو نفهمیه امرم خب ما مثلا تابو شده، خواهره میگه که من برای خواهره کوچیکم از وقتی خواستگار اومده، مثلا با هم 2 سال اختلاف سنی، برای خواهر کوچیکم اومده، میگه از وقتی که خواستگار اومده ما چیکار که من دیگه از خواهرم بعدم اومده، از خواهرم بعدم اومده، از شوهرش هم دیگه بعدم میاد، هر وقت میاد هر دوشون متنفره. چرا؟ حسودی منشأ بدعت گذاری شده، چون حسوده میگه من خواهرها رو بتونم تحمل کنم، خواهرش باشه رفیق بوده، خوب بودن با هم، ولی خب چرا مثلا جلوتر از خواهر بزرگ شوهر کرده؟ خب یه بدعته، یه هم چیزی نداریم ما، خواهر هر خواهری خواسته گاورش من برای ازدواج بکنه، رعایتش هم به این هست که خب مهربانی بکنه با خواهر بزرگترش، بعد کارهای رو انجام نده که تو منظر خواهر بزرگتر زشت باشه یا تحریک کننده باشه، ولی قرار نیست ازدواج نکنه. من وایسم نیازهای طبیعی و فت، مثل اینکه من بگم که مثلا من به احترام خواهر بزرگترم غذا نخورم، نمیشه، ازدواج از غذا خوردن واجب‌تر میشه. موقعی مثلا غذاست، باید غذا بخوری دیگه، من به احترامو دارم میمیرم، نمیشه، اونجا احترام نداره که. اصلا این چیزا مسئله فیزیولوژیش، مسئله ذاتیش، مسئله هست که باید انجام بشه. به احترام برادر بزرگتر ازدواج نکردن، به احترام خواهر بزرگتر ازدواج نکردن، باید صبر بکنی، این حرفا نیستش. اینا بدعتایی هست که تو اجتماع گذاشته میشه. حالا مقوله خانواده رو من مثال زدم، مسائل دیگه هم زیاد داریم. خب اینا منشأ اثر میشه، مسئله گرفتاری میشه. آقا در اسلام داریم کسی که مرد تا چند روز غذا درست نکنن، صاحبین عزا غذا درست نکنن، همسایه ها برای اینا غذا بیارن، نباید آشپزخونه کسی که عزادار هست کار بکنه. خب میخواد عزادار متأثر، الان نه، الان یک کسی میمیره اینقدر باید فکر شام و نهار دیگران باشه، به قول استاد میگفت که اعضای پذیرایی از اینا از اعضای اصل مرده بالاتر میشه، یعنی فشاری که بهش میاد اینجوری میگه من این قرض رو چیکار کنم، مردنش یه عذابه، من باید برم 2 میلیون قرض بگیرم فقط وام بگیرم که مراسم رو بپا کنم، چیکار بکنم؟ یه پیرمرد بود، خیلی پیرمرد با صفایی بود، خیلی پیرمرد نورانی با صفایی بود، توی این بروجرد ما فوت کرد، پدر با جناقم بود. بعد هر وقت من میدیدمش اصلا از یه نورانیت یه حالت خوبی داشت، خیلی زرنگ بود. وقتی فوت کرد ما رفتیم مراسم ختم شرکت کردیم، مراسم ختم شرکت کردیم، بعد دامادش اومد گفتش طبق وصیت خودش نه مراسم 7 داریم، نه 40 نه سال، هر چی گفته تمام میشه که از من میمونه، تمام پولی که میخواد برای این قضیه بدم بدم به خیریه، تمام. حتی ما هم موظفیم این کارو بکنیم دیگه، ما هم موظفیم هم ختم بگیریم هم چهل بگیریم، عیب نداریم، ولی خودش همه رو راحت کرده بود، آقا نداریم مجلس، برید دنبال کارتون. حالا شخص میگه اصلا باید یه هفته تا 40 میان از شهرستان میان اینجا میان چیکار کنه، شام بده، نهار بده، صبحونه بده، جا بده، میگه اصلا میریزه به هم، اصلا حساد داره بنده خدا. حالا باید این رسم اسلامی خدا وکیلی؟ نه، چه بدعتی ما تو جامعه ما هستش گذاشته شده. البته خوب هم هست چون اصل اعضا فراموش میشه، فکر با بدهکاری ها پولش یادم میفته، اصل اعضا رو فراموش میکنه، مقدار تسلیت خودش. خب بس چرا دیگه، همون دیگه. بله، برای بدعت سوال خیلی خوبیه، برای بدعت باید آثارش رو از بین ببریم، طرز فرمودید اگر آثار رو از تونستیم از بین ببریم ممکن استش تو بده، برای همین فلا ایسل لهم توبه. گاهی وقتا هستش که نه، شخص یه بدعتی رو میگذاره ولی بعدن یه بدعت، یک به اصطلاح سنت های حسنه خیری هم میگذاره که جبران کننده است، بازم این خوبه. یه شخصی بدعت گناه گذاشته، توجه فرمودید، چون ریاضیه دیگه، حالت آخرت ریاضیه، شخص بدعتی گذاشته بعد حالا برای اینکه جلوشو بگیره میاد چیکار میکنه؟ چند تا سنت خوب میذاره، میره مسجد میسازه، یه مرکز فرهنگی میسازه، میره یه بیمارستان میسازه، میره یه درهکاری میکنه جایی، چند تا عروس رو به ها خونه بخ میفرسته، چند تا زندگی رو سر سامون میده. اینا میاد براش دیگه، همونطور که اونا میاد اینم میاد. وقت ان الحسنات، طبق قاعده ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای خیر کارهای بد رو میبره، با یه کارهای خیر دیگری آثار بد اینو از بین میبره. زرنگ تجارت دیگه، از این طرف چرا امکان داره همچین کاری بکنه اگه شخص هوشیار باشه؟ یا ما براش همچین کاری بکنیم، ما براش چیزی بنا بگذاریم، اگر دست عزیزی بوده از دست رفته یه همچین سنت بدی هم گذاشته، برای جبرانش بیام چیکار بکنیم؟ بیام براش بنیان خوبی بگذاریم. بنیان خوبی بذار. مثلا فرض یه میلیون تومن طرف رسیده، یه میلیون تومن من به مدوشه بگم که خب یه میلیون تومن من شام بدیم، هیچ شام خوردن یه بار ثوابی داره محدود. یه موقع اصلا یه میلیون تومن میام میرم یه جایی سرمایه گذاری میکنم براش که تا قیامت اثر داره. این میتونم میرم میدم حرم حضرت عبدالعظیم، تا قیامت یه میلیون تومن تو حرم حضرت عبدالعظیم داره گردشی کار میکنه، یک سره داره میزاد براش، خب این میمونه براش. میبرم میذارم مشهد حرم امام رضا، میرم نوار میخرم، کتابی میخرم، میذارم تو جریان هدایت مردم. میشه چی؟ میشه یه جلسه علمی رو را میندازم، تلاش میکنم یه جلسه علمی را میندازم، یه جا تو مسجدی جلسه قرائت قرآن را میندازم، یه جلسه نهج البلاغه را میندازم، یه کلاس احکامی را میذارم. این کلاس رویش داره، شاگردای توش تربیت میشن، افراد اصلاح میشن، رویش داره. تا وقتی که این تا قیامت دیگه آدمایی که اینجا ساخته میشن محصولش میمونه برای اون کسی که بنیانش رو گذاشته. برای این خیلی مهم هست که ما بتونیم. سوال خوبی بود، راهش هم اینجا هستش خدمت هست کرد. اثر نه دیگه، برای همین قرآن رو آثار خیلی فشار چیز میاره، یعنی اثر کار نباید باشه باش. یعنی وقتی توبه بخوایم بکنیم آثار باید از بین بره، میمونه گرفتار میکنه شخص رو. خود توبه انقدر نمیتونه قدرت داشته باشه به تنهایی که مثلا بتونه اون رو از بین ببره، الا ماشاءالله، یعنی اگر خدای خودش بخواد یه جوری جبران بکنه، او به فضل خداست، ما هم نباید روش حسابی باعث بکنیم. دو تا چهارتایی که یاد دادم به ما این هستش که نمیتونه به تنهایی توبه کاری بکنه اگر سنت بدی بگذاریم. برای همین هم از مباریکتر و از شمشیر تیزتره دیگه، خطرناکه، انسان باید حواسش رو جمع بکنه. یه صلوات خط بفرمایید. خوبی چند دقیقه من در مورد ماه مبارک رمضان خدمتتون عرض بکنم. ببینید ما باید این که میگم باید، یعنی باید جبران، ما راهی غیر از این نداریم اگر بخوایم ملحق بشیم به پیغمبر در دنیا و آخرت، چون غایت انسان این هستش که در دنیا و آخرت و پیغمبر باشه و اهل بیت خداوند تبارک و تعالی که زیارت و عاشورا رو گذاشته برای ما، قایت ما رو این قرار داده که ایجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، این است من میخوام با شما باشم، معیت با اهل بیت در دنیا، معیت حقیقی با اونها بودن، تو خونه اونها بودن و در آخرت، در برزخ با اونها باشیم، در قیامت با اونها باشیم و بعد از قیامت هم با اونا باشیم. اما توی خودشون خیلی دوست داشتن که ما باشیم اهل بیت، یعنی خدا خیلی دوست داره اینجوری باشه دیگه. لیلی از مجنون بسی مجنون تر است، خدا اینجوریست، به ما خیلی مشتاق خداوند، از بس به ما اشتیاق داره نمیخواد بین ما و خودش جدا بیفته. لذا میفرماید شما وقتی میخواید امام حسین رو زیارت بکنید بگید که انجج علنی معکم فی دنیا و آخره، خدا ما رو با شما در دنیا و آخرت قرار بده. این معیت غایت ماست. اگر ما بخوایم به این معیت برسیم باید نگاهمون با اونها یکی بشه. یعنی اگه این قرمزه همه باید چی ببینن؟ ما الان همه باید میگیم این چه رنگیه؟ قرمزیم، پس با هم هم درجه ایم تو فهمه. این آبه، این یخه، این لیوانه، ها؟ یکی هستیم، برای همه اختلافی تو این قضایی ندیم. پس تو این جهات ما با هم چی هستیم؟ با همیم، یکی هستیم در واقع. اگه خود رأی گیری بشه یک رأی بیشتر از این مجلس نمیاد. اون این هستش که این چیه؟ قرمزه، این پارچه، این لیوانه، این کتابه، این همه یکی میشیم، پس با هم هم هستیم. اگر بخوایم با خدا باشیم همیشه و با اهل بیت باشیم، باید مثل اونا حقایق رو ببینیم. یعنی نگاه ما با نگاه اونا یکی باشه. وقتی اونجوری که اونا میبینن من نمیبینم، خب اگه کسی اینو به جای کورنا که کور رنگی دارن مثلا اینو چی میبینن؟ مثلا سبز ببینه. من تا یه آقای پیشم نشسته بود یه روز داشتیم با هم کامپیوتر کار می‌کردیم، نمی‌دونستم کور رنگی داره. خودش می‌دونست اصلا لو نرفته بود. بعد داشتیم با رو رنگا کار می‌کردیم، گفت ببین این قرمز چقدر قشنگه. بعدم فهمیدم که این کور رنگی داره، چون رنگ دیگه‌ای بود، اصلا قرمز نبود. مثلا حالا هرچی. بعد بهش گفتم گفت آره من اینجوری هستم، این چند تا رنگو نسبت بهشون اینجوری دارم. وقتی انسان یه چیز دیگه می‌بینه، هیچ وقت دیگه رای بیرون نمیاد. شما وقتی اینو قرمز نبینی، چرنگی می‌بینی، یه روز دیگه وقتی میگه خب حالا چرنگی بود، شما میگی چی؟ اون رنگ. درست شو؟ جدایی میفته. یه عده میگن قرمز، یه عده میگن چیه؟ مثلا سبز. بنابراین اگه ما بخوایم معیت با اهل بیت داشته باشیم، همین بحث بدعت که الان کردیم، به هیچ وجه نباید چیزی رو وارد دین بکنیم. چون به هم میزنه اختلاف اندازه ها رو. وسواس به هم میندازه، وسواس بین انسان و خدا و اهل بیت فاصله میندازه. چرا؟ چون از حدود الهی که تعیین شده آدم کنار میره، میره توی اندازه دیگه حرکت میکنه، اصلا جادهش فرق داره. وسواس هم اینجوریه که شما اگه توی کنار جاده یک کمی زاویه بگیری، این در دراز مدت چی میشه؟ خیلی میشه. هر چقدر بری جلوتر سر از کف در میاره. ما وسواسیایی داشتیم که سر از کف در آورده. بدعت همینطوره. دیدن بقیه مسائل هم همینطوره. حالا پیغمبر در مورد ماه رمضان نگاهش چیه؟ بیر ما همینجوری نگاه میکنیم یا نه؟ فرمود شهرون دعیتون فیه الا ضیافت الله. ماهی هستش که شما در او به مهمانی خدا دعوت شدید. صحبت از ضیافت، مهماندار کیه؟ خداست. حالا من باید ببینم من الان میتونم بسنجم با پیغمبر چقدر شباهت دارم. آیا اصلا من مفهوم ضیافت رو برداشت میکنم از ماه مبارک رمضان یا نه؟ اونجوری که امام سجاد فرمود مجرم هستم. مجرم این تا اسم ماه مبارک میاد میترسه. ای وای دوباره اومد. میگن یه خارجی اومده بود ایران، دو بار سفر کرد به ایران، یه بار ماه محرم اومده بود، دید شعله زد میدن، حلیم میدن، شربت میدن، ایران گفتن گفت چه خبر؟ گفتم محرم الحرامه. یه بارم محرمزون اومد، محرمزون اومد چه همه جا تعطیل بسته، غذا خوری و تعطیل شد. خب چه خبر؟ گفتم رمضان المبارکه. گفتم شما چرا عوضی فکر میکنید؟ بگید رمضان الحرام محرم المبارک. بسیار قاطع میکنید چرا شما چرا اینجوری فکر میکنید؟ حالا مجرم اینجوری فکر میکنه. مجرم وقتی ماه رمضان میاد همش ناراحته. چرا؟ چون ازش معنای محدودیت میفهمه. طبیعت فقط محدودیت میفهمه، فطرت توش آزادی، عیاشی، کیافی، عشقبازی، ضیافت، بزم، رقص، اینا میفهمه از ماه رمضان. سرمستی میاره برای آدم. ولی مجرم اینجور نیست. مجرم تا اسم ماه رمضان میاد ناراحته، وقتی ماه رمضان داره میره خیلی خوشحاله. امام سجاد تو ودا آوردم، من در کتاب آشتی چیز پرتوی از اسرار روز این آوردم و ودا را مفصل توضیح دادم. میگه چقدر سخته بر ما دوری تو ای ماه رمضان که داری میری، چقدر دوست خوبی بودی برای ما، من چقدر از رفته ناراحتم، چقدر دیر اومدی، چقدر زود داری میری، چی روز چقدر خوشحال بودیم از آمدنت و امروز چقدر ناراحتیم از رفتنت. این مال فطرت، یعنی آدم، یعنی کسی که شبیه. حالا آیا من بخوام با قیامت، تو قیامت، در برزخ، در بعد از قیامت با امام سجاد هم خونه باشم، هم درجه و هم خونه، باید مثل امام سجاد نگاه هم باشه؟ ولی اختلاف میفته بین ما دیگه. اون میگه رمضان المبارک و میگم رمضان الکفت، رمضان الحرام، رمضان مزاحم. اون نمیشه دیگه، بین من او اختلاف میفته. لذا اولین چیزی این است که آیا من اصلا مفهوم ضیافت، ضیافت میدونی یعنی چی دیگه؟ یعنی یه عالم مهمونای باحال اونجا هست که آدم با تک تکشون میتونه کلی بگو بخند و صفا داشته باشه. عیاشی داره، کیافی داره، بخور بخور داره، بنوش بنوش داره، برقص داره، مسرمستی داره. این هستی تازه از همه بالاتر صافخونه. یه امام زمان داره که لیلة القدر خیر من الف شهر، که آدم این شب قدر قوقایی داره، آدم ارتباط با امام زمان اسلام داشته باشه. بالاتر از اون خود خواست که فهمون از سومولی و نعوجزابه، روز مال منه، منم جزای روزم، یعنی روزدار به خودم میرسه آخر، منو میگیره در آغوش خودش. عید فطر، عید فطرت دیگه، فطرت به معشوق خودش میرسه. خب ببین اینجوری هستیم یا نه؟ اگه نیستیم باید برسونیم خودمونو، باید برسونیم با ماه مبارک رفیق باشیم. السلام علیک یا عید الله الاکبر، سلام بر تو ای عید بزرگ خدا. سلام فردا، انشالله فردا شب یک شنبه است، میخوایم چیز بکنیم، دعا بخونیم تو صحیفه هستش. چقدر حرفای قشنگی داره با این ماه رمضان، چون اینا تو برزخ شکل دارن دیگه، تو برزخ روزه های ما به صورت یه شخص، شخصیت حقیقی در میاد. روزه هاتون رو قشنگ کنید تا اون وقتی با یه رفیق قشنگ باشید. مثل نمازه که نماز هر چقدر زیباش بکنی چهرهش اون وقت زیباتره، باهاش هم باید باشی تا قیامت و بعد از قیامت باید باش باشی. بذار بپردازیم به زیباسازی دوستانمون، در واقع به زیباسازی خودمون. مثل سوره های قرآن میفهمم روز قیامت وقتی بعضی از چهره های خیلی زیبا، توانا، دوست داشتنی میان، آدم همین که میبینش به کلی لذت میبره، میدونه اینم صاحب قدرت ها، ازش خیلی کار برمیاد، میره با استرار پیشش، میگه یه جای دیدم گرفتار میشه، یه نفر میبینه که پیش میاد که این کمکش بکنه، میره پیشش مثلا میگه که شما کی هستی؟ میگه من فلان سوره هستم که منو حفظ کرده بودی. میگه کمکم کن. میگه متاسفانه تو دنیا من از یادت بردی، فراموش کردی منو، من دیگه نمیتونم کاری بکنم با. اگه تو این سوره رو حفظ نگهش میداشتی الان من شدم این دیگه کمکت میتونستم، نمیتونم منم کاری هستم با. فراموش. قرآن اینجوریه، وقتی قرآن رو فراموش میکنی، اتت که آیات و ناف نسیت ها فکردالک الیوم تونسا، امروز هم تو فراموش شده هستی، کسی باید کاری نداره. اینه باید خیلی توجه بکنیم که این رفیقامون رو قشنگ بکنیم تا میتونیم زیبا سازی بکنیم، قرآن رو زیبا کنیم، سوره هاشو زیبا بکنیم، اصلا باهاشون صفا بکنیم، باشون نشست و برخاست داشته باشیم، با روزه نشست و برخاست داشته باشیم، با خود ماه مبارک صفا بکنیم، با قرآن صفا بکنیم، با روح ماه مبارک که امام زمان علیه السلام هست صفا بکنیم، با خود خداوند تبارک و تعالی قربی داشته باشیم، تا بعدن بتونیم به یه لذت خوب برسیم، بعدن بتونیم با اینو باید باشیم دیگه. خب می‌خوایم بدونیم آخر چی میشه؟ آخر قضیه الان ببین الان چجوری هسته، خود خدا فرمود. و هر کس میخواد ببینه پیش من چقدر قیمت داره، نگاه کنه به دلش ببینه من پیشش چقدر قیمت دارم. نگاه بکنه به خود دل خودش، ببینه خدا چقدر قیمت داره. مثل که فرمود هر کس میخواد ببینه کسی دوستش داره یا نه، نگاه کنه به دلش ببینه اونم این دوست داره اونو. اینجوری میشه. سل القلوب فانها شواهد لا تقبل الرشا. بنابراین این ماه مبارک انشاءالله میاد، سعی کنیم با رفاقت بدیم توی ماه، با آرامش بدیم، از ثانیه به ثانیهش استفاده بکنیم، لحظه به لحظهش، چون بینید که ضریبه هایی که تو این ماه هست هیچ وقت دیگه به وجود نمیاد، ضریبه هزار ماه تو این ماه هستش. یعنی شما یه تومن صدقه، یه دونه یه تومنی صدقه بدید تو این سه تا شب، یه ضریبه هزار ماه جلوش میذارم بعد تو نام اعمالتون ثبت میشه. یه مریض رو پرستاری بکنی، دل یه نفر رو به دست بیاری، یه نفر رو شاد بکنی، با یه نفر آشتی بکنی که قهر بودی، کینه تو از دل یه نفر بیرون بکنی، به یه خانواده فقیر برسی، دو رکعت نماز بخونی، یه آیه قرآن بخونی، یه سوره ای بخونی، یه دعایی بخونی، ضریب هزار ماه جلوش هست، اینو از دست ندی. تو طول روزش هم همینه، ماهی که وقتی شما تو خواب هستی داری نفس میکشی، نفس رو تسبیح مینویسن، ببین یعنی چی، ها تسبیح چی میخوام بنویسن دیگه، ببینید این چه ماهی هستش. برای این باید بدونیم داریم تو چه شهری وارد میشیم، تو چه ماهی وارد میشیم، آماده باشیم برای جمع کردن، تنبلی نکنیم، کسالت نداشته باشیم، بی ارزگی به خرج ندیم. وقتی انسان یه جا تجارت، کسی که تاجر هستن دیدید، از زنش میزنه، از بچهش میزنه، تلویزیون نگاه نمیکنه، از خیلی از عیاشی و کیافیاش میزنه، از رفاقتش، از سله ارحامش، از پدر مادرش، از درس هم حاضر نخونه، دانشگاه هم حاضر نره، دو ترم مشروط بشه، اصلا دانشگاه میخواد چه بگم، میگم پول در بیارم. وقتی این ماه داره میاد که ما برای ابدیتمون میخوایم جمع کنیم، برای صراط 3000 سال راه توی جهنم، یا برای قیامت 50000 سال، باید جمع کنیم. باید یه مقدار فیتیل کارامونو بکشیم پایین، یه مقدار تنهاتر، ساعت کارا یه مقدار پایین. حتی به اساتید گفتن درساتون رو کم کنید، اساتید به درسارگل تخفیف بدن. ما هم 10 روز به شما تخفیف دادیم، نیستیم، هفته بعد جلسه نداریم. شما به اصطلاح کارهای دیگه‌تون هم خودتون بکشید پایین اختیارن، تا بعد برسید انشالله به کارهای دیگه. یه مقدار دنبال مهمانی باشید. مهمانی آدم وقتی فردا، الان بعضی از خانوما نیومدن، امروز من زنگ زده بودم چند تاشون گفتن که اجازه است ما می‌خوایم بریم مهمونی، یعنی حاضره برای مهمونی این کلاسشو نیاد. بعد چون مهمونی میخواد بره دیگه، میخواد بره مهمونی. وقتی میخواد بره مهمونی یه جایی فیتیله رو میکشه پایین، کم میکنه خواب و ساعت خواب رو کمتر میکنه، تلویزیون رو میبنده میذاره کنار، یه سری ارتباطات رو کم میکنه، یه بطور کار دیگه کم. تفرقو، تفرقو یعنی خودتون رو فارغ کنید برای عیاشی و کیافی. آدم مهمونی بدون فراغت که نمیتونه بده، که اصلا لذت نمیبره از مهمونی، نه میفهمه ورودشو نه میفهمه خروجشو. عید فطر هم عید نمیتونه بگیره فطرتش، چون نرسیده به اون چیزی که باید میرسیده. بذار سرمایه گذاری بکنید. توصیه من اینه که قرآن زیاد بخونید، بعد حتما یه چیزی برای فهم قرآن داشته باشید، یا کتابایی مثلا مثل کتابای شهید دستقیب یا کتابای تفسیر حتما بخونید و محتوا رو بیشتر به فکرش باشید. محتوا قرآن چی میگه، حرف خدا چیه، نه که یه سر فقط بخونیم. خوندن چیز کمتر ثواب داره، بیشتر بریم تو بحثنه. نواراتون رو خوب گوش بکنید، مرتب کتاب بخونید. این کتاب آشتی با خدا الان فصلش اگه میخواید بخونید، یعنی دو تا کتاب رو حتما بخونید تو ماه مبارک، هم آشتی با امام زمان هم آشتی با خدا. چون امام زمان چیزیست که روح ماه مبارکه. شما هر شب دعای افتتاح رو یادتون نره بخونید، دعای افتتاح شما رو در نهایت تو آغوش امام زمان علیه السلام میبره. اللهم انا نشکو الیک فقد نبیینا و غیبت ولینا. خدایا ما شکایت میکنیم، هر شب صائم شکایت میکنه، ما شکایت میکنیم از اینکه پیغمبر پیشمون نیست، امام زمان بالا سرمون نیست، دستمون از بابامون کوتاهه، شکایت میکنیم. این خیلی خوب استش، یاد امام زمان، تنهاییش، مظلومیتش، دادی که داره میزنه، ماها رو صدا میکنه به کمک خودش باشید و سعی بکنیم از خدا بخوایم که از این جنایت در بیایم بیرون. نسبت به پدرمون که داریم میکنیم این جنایت رو، نسبت به امام زمانمون اینجوری نباشیم، آشتی بکنیم واقعا با امام زمان. و شبا که میخونیم از این که شکایت میکنیم، از این که نیست، از این که دشمنانمون چنین و چنان هستن، ببین خودت میتونی چه کار بکنیم برای امام زمان، بجنب چه کاری میتونی بکنی برای حضرت، چه مشکلی رو میتونی برطرف بکنی، چه قدمی رو میتونی براش برداری که به سمتش بری. کار رو بکنیم برای امام زمان، بچه های مفیدی باشیم، نه بچه های مفخور. مفید به بار یه قمی رو ازش برطرف بکنیم، بخوایم که اصلا خودش کمکمون بکنه که اینجوری باشیم، کلش نباشیم، مزاحمش نباشیم، شرمش نرسونیم. اینا خوب است. یاد امام زمان با خودم اون کتاب آشتی با خدا خیلی خوب است. آشتی بخواهیم خدا یعنی چی؟ میگیم جزای منه یعنی چی جزای منه؟ این دوتا کتاب خیلی میتونه کمکتون کنه. شبها دعای افتتاح یادتون نره، دعای افتتاح بعد از دعای افتتاح چند تا دعا داره تا سر دعای سحر، اینا رو بخونید. سحرها اگه اشاره موفق شد، دعای سحر خیلی دعای قشنگه. دعای سحر همش بی نهایت خواهیست، همش معشوق خواهیست، همش پاره کردن حدوده، همش از زندان در اومدنه، همش پروازه. اینو نگاه بکنید دعای سحر. دعای فرج امام زمان بعد از هر نماز آمده، اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشف كل جائع، اللهم اكس كل غريب. دعای فرج امام زمان هست در واقع. یه ما به وسیله این دعا میخوایم که حضرت زودتر بیاد، همه فقیرها غنی بشن، همه عریان ها پوشیده بشن، همه غم ها برطرف بشه، همه فسادها، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، همه فسادها رو از جامعه مسلمین برد. این دعای فرج، برای همینم هم ثوابش از همه دعاها بالاتر هستش. خوندن این دعا، بخونید تقویات دیگه، یا علی یا عظیم، اللهم ارزقنا حجبت جل حرام في عام هذا في كل منو که اومده الان وارد شده. عجله نداشته باشید، قضا مهمانی فقط باید با آرامش داشته باشید. تو مهمانی هول هولی بری، هول هولی بری، هیچ، نه مهمان میفهمی، نه قضا میفهمی، نه اعصاب خونه. هی برای خودتون برنامه‌های نچینید که مجبور شید پاشید از سر سفره زود برید. بزمو خرابش نکنید. اجبر بودید خراب نکنید بعض ما. آروم راحت بشینید تلاشی کنید، دغدغه کارات رو نشه بشه، بگو خدای کار زیاد دارم همش بس بردم به خود، برو خود انجام بده. داری وقت میرزه گردن خدا، خود خود انجام میده. همش تو تلاش من که نیستش که، یه ذره هم بادم باید نوبت عاشقی است چند روزی. به قول سعدی میگه باید آهندلی بکنی که چند روز نوبت عاشقی است بابا. دیگه اگه الان عاشقی نکنیم چی بکنیم؟ که فصل عاشقی الان دیگه. هیچ فصلی مثل ماه رمضان برای عاشقی خوب نیست. برای دل دادن، بزم، می و مطرب و رقص و همه چی این ماه خوبه الان. این ماه بچسبیم بهش. الان این دست بره بعدا میخوام دیگه فرصت نیستش که. بعدا دیگه همچین بهاری نیست. همچی میکنی که تو نفس بکشی توی تصویر بنویسن برات. درهای جهنم بسته شده است الان، شیاطین در بندن، فرصت خیلی خوبیه. یه ما عیاشی، یه ما طرف یه زن میگیره یه شوهر میکنه ما یه ما بریم ماه عسل، کار نه، تعطیلی، همه چی برو تعطیلی بگیم مرخصی بگیم، یه ما میخوام بریم فقط با هم عیاشی کنیم. 60 سال 70 سال عمر میکنه می 10 روز با خدا ماه عسل نرفته، 10 روز با خدا فارغ از همه کیز، همه کس، پدر، مادر، کار، شغل، نمیریم با خدا ماه عسل، نمیریم ازشون چون لذتی نمیبریم، قصاوت گرفته ما رو. اینجوریست بیا بیا یه ماه ماه عسل و ماه عسل بگیریم انشاءالله، بریم با معشوقمون ماه عسل و با خدا باشیم توی ماه عسل، لذت ببریم ازش. آره وقت جدی انشاءالله بذاریم خودونو فارغ بکنیم برسیم به این کار. تو ساعتایی هم که دارید راه میری تو مدرسه این طرف اون طرف دانشگاه محیط، تسبیح دستتون باشه، یواش یواش ذکراتونو بگید، حرفتونو بزنید. هیچ کی جز تو دوست ندارم. یعنی چی؟ یعنی لا اله الا الله، لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين. بد کردم تو رو ول کردم، رفتم سراغ کسای دیگه، بد کردم، دل دادم به کسای دیگه، به هر که دل دادم منو قال گذاشت، به هر که دل دادم لهم کرد، به هر که دل دادم کامیاب نشدم. آره لا معنای قشنگی داره، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من عشق من بودی، تو عزیز من بودی، اولش باید به تو دل میدادم. گفته بودی از اول لا اله الا هو، لا تدعو مع الله اله آخر، جز خدا دلبر دیگه ای رو نخواهید، معشوق دیگه ای نخواهید. هی شنیده بودیم، هی سر نمازم میگفتیم اما حواسمون نبود، همش دنبال این هم بود، نماز میخوندیم اما معشوق همون کسای دیگه بود. آره این هی بگیم، هی تمرین بکنیم توی ما با خدا باشیم این مقدار، که ایشالله بعد از اون پایان ما خدا بیاد تو آغوش ما. آره آدم وقتی اینو پیدا بکنه دیگه بیمهری هیچ کس او رو اذیت نمی کنه، قال گذاشتن هیچ کس او رو اذیت نمی کنه، تحویل نگرفتن هیچ کس براش اصلا اهمیت نداره، نه تحویل گرفتنش مهمه نه تحویل نگرفتنش. از مهرت خورشید جان چون ذره ام هر سو روان، مجذوب حسن دیگران ای ماه خوبان نیست. آره حیف است این ایام، انشاءالله استفاده بکنید. منم فرصت ندارم بیشتر از این صحبت بکنم. نوارهایی که توی آموزش دین هست، 9 تا نوار داریم تو بحث آموزش دین، انشاءالله از اون 9 تا نوار انشاءالله به خصوص بحثایی که مورد مراقبات شب قدر هست 5 تا نوار هست انشاءالله استفاده کنم. البته برگردیم انشاءالله، من برگردم خیلی از این سه شبی که احیا هست اینها رو به عهده خودتون گذاشتیم، این که تو احیا ها چی کار بکنیدم توی نوارا گفتیم، ولی شب 27 رو یه احیا داریم انشاءالله. شب 27 رو اعلام میکنیم، حالا یا میذاریم همین فرهنگ سرا جمع میشیم دور هم دیگه، بناست تو حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام باشه، اگر امکانات جایی اونجا فراهم بشه، خب مکان مقدسی هستش و انشاءالله همونجا یه مراسم داریم تا صبح شب 27 یه احیای خوب انشاءالله. اگر که نبود میایم همینجا دور هم جمع میشیم انشاءالله احیا خواهیم گرفت. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی، برای این مریضمونم دعا بکنید. عزیزمون فرمودن که دعا بکنیم. عزیز دلمون که اینجا هستن ضبط میکنن جلسات و زهر خانمشون نارد سرطان دارن ناراحت هستن، چند بارم دعاش میکردیم، حالا بازم با حمده یه همه یه اولا یه حمد شفا میخونیم بعد هم همه یوچیب. بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. خدای به حق محمد آل محمد ایشون رو و سایر مریضان اهل اسلام و شفای عاجل عنایت بفرمایید.